أفضل ما صليت على أحد من
أوليائي. ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. در آستانه اربعین حسینی، مسیرهای منتهی به کربلا شاهد خیل بیپایان عاشقان امام حسین علیه السلام است. این روزها جاده های منتهی به کربلا به ویژه محفر نجف به کربلا به صحنه عظیم از همبستگی، ایمان و عشق به امام حسین علیه السلام تبدیل شده است. تصاویر منتشر شده از راهپیمایی میلیونی اربعین حسینی حاکی است که زائران با وجود گرمای بالای 45 درجه و تابش مستقیم آفتاب با عزم و اراده مثال زدنی مسیر پیاده روی اربعین را طی می‌کنند. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و مشاور رهبر معظم انقلاب هم با حضور در شهر نجف به جمع زائران پیوست و در ارائه خدمات به راهپیمایان مشارکت کرد. مسئولان عراقی نیز با اتخاذ تدابیر ویژه، تعطیلی رسمی و بسیج امکانات در تلاشند تا میزبانی شایسته ای از این حضور بی سابقه داشته باشند. مواکب حسینی در طول راه هم بی وقفه به خدمات رسانی مشغولند.
از بدو ورود به مرز عراق و ایران، جایی که خاک با موکبهای محبت و خدمت در دو سوی جاده صف کشیده اند و هر آنچه زائر را در مسیر رسیدن به کربلا یاری می کند تقدیم می نمایند. لقمه ای گرم، لیوانی آب خنک، بستری برای استراحت و خدمات دیگر.
ورود زائران به راحتی انجام میشه و از سوی موکب هایی که در مرز مستقر هستند مورد استقبال قرار میگیرن. این موکب ها نه تنها غذا در اختیار زائران قرار میدن، بلکه فعالیت های مختلفی از جمله محافل قرآنی، مجالس سوگواری و خدمات بهداشتی ارائه میکنن و همچنین به زائران کمک میکنن تا به مکان مناسب برای خواب برسند و روز بعد به سمت کربلا حرکت کنند.
در جاده های منتهی به شهر شهادت اتوبوس های رایگان یکی پس از دیگری زائران را جابجا می کنند.
ما سعادت داریم زائران را از مرز شلمچه به کربلای معلم منتقل می کنیم. این دومین سالیه این که این کار را انجام می دیم. امسال 50 خودرو برای این کار اختصاص داریم. انشاءالله سال آینده 1000 دستگاه خودرو به این کار اختصاص خواهیم داد. ما در خدمت زائران هستیم.
با وجود آنکه دمای هوا از حد تحمل فراتر است، خادمان موکب‌ها استوار ایستاده‌اند. در این صحنه مرز میان ملت‌ها رنگ می‌بازد و دست‌ها در مسیر امام حسین علیه السلام به هم گره می‌خورند تا از مرزها پلی بسازند که راه را تا کربلا بگشاید.
و طبق عادت سالانه، مردم شریف عراق پذیرای مردم جمهوری اسلامی ایران از مرز شلمچه تا کربلای معلا هستند. سهیلا بدوی، خبرگزاری صدا و سیما، بصره.
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت توافق امنیتی ایران و عراق بستر امنیت پایدار منطقه را فراهم می‌کند. آقای لاریجانی که به عراق سفر کرده به نزدیکی‌های عمیق دو کشور اشاره کرد و حضور پرشور زائران در مراسم اربعین را نمادی از پیوند ناگسستنی دو ملت دانست. وی تاکید کرد باید بستر همکاری‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی میان دو کشور بیش از پیش فراهم شود که اساس آن ایجاد امنیت پایدار است. دبیر شورای عالی امنیت ملی به پیشنهاد برگزاری نشست مشترک با کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای عربی اشاره کرد و گفت مخالف گسترش همکاری‌های امنیتی میان ایران و کشورهای منطقه نیستیم و از این موضوع استقبال می‌کنیم. قرار است آقای لاریجانی پس از عراق به لبنان سفر کند. ماجرای یک روایت پرباز دید. کاربران عرب زبان در فضای مجازی با انجام پویشی در 40 روایت پیروزی های ایران در دفاع مقدس اخیر را به پربازدیدهای جهانی تبدیل کردند. ابوالفضل معروف به ابو جود، فعال مجازی مشهور عراقی، شروع کننده این پویش بوده است.
این مرد جوان و حرکت دست چپش چند روزی است در فضای مجازی جزء پربازدیدها شده، حرکتی که نماد حملات موشکی ایران به سرزمین‌های اشغالی را نشان می‌دهد و ابو جود از حرم حضرت عباس کلیدش زد. وقتی در صفحه مجازیش نشست، دنبال کنندگان بیشتر از 3 میلیونیش معطل نکردند و تصاویری از اقتدار موشکی ایران را منتشر کردند و حالا آمده بود در مسیر پیاده روی 40 تبلیغش را تکمیل کند. جایی که ابوالفضل 26 ساله را از نزدیک دیدم،
سلام علیکم
میگفت، با عقیده‌اش آمده بود پای کار.
فکر کردم که نباید خاطره تاریخی حملات موشک‌های ایرانی فراموش بشه و این فکر رو 40 عملی کردم و جواب داد الحمدلله. با دست چپ این کارو میکنم چون موشک‌های ایرانی از سمت چپ آسمون عراق می‌رفتن و میشستن توی تل آویو و حیفا. وقتی ایران حمله کرد، حس کردم اون حرکت تاریخی امام علی تو جنگ خندق تکرار شد. حس غرور داشتم. سید علی خامنه‌ای هم مثل امام علی حرکت تمام کننده ای علیه کفار انجام داده. مردم ایران، به خودتون افتخار کنید.
سید احمد عبدالمالک هم با همان خنجر معروف یمنی و لباس محلیش یکی از دنبال کنندگان ابو جود بود که پیروزی های ایران در دفاع مقدس 12 روزه را در صفحهش روایت میکرد.
من گفتم باید رسانه پیروزی ایران باشم، مثل زینب سلام الله علیها که اگه رسانه عاشورا نبود 40 هم نبود.
ابو جود و خیلی از جوانان فعال مجازی در عراق قرار هست بعد از 40 این روایت پیروزی های ایران علیه رژیم صهیونیستی رو با اروپایی ها کلید بزنن. فاطمه عبدالبند، خبرگزاری صدا و سیما.
افزایش حملات رسانه‌ای رژیم صهیونیستی علیه الازهر، صدور بیانیه‌ها و محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی از سوی الازهر و شیخ آن احمد طیب با واکنش تند رسانه‌های این رژیم مواجه شده است.
هجوم اسرائيلي غير مسبوق يستهدف الازهر الشريف وامامه احمد الطيب.
حملات کم سابقه رسانه‌های صهیونیستی علیه دانشگاه الازهر و رئیس آن شیخ احمد طیب. صهیونیست‌ها که از همه ابزارهای فشار علیه دشمنان خود استفاده می‌کنند، حالا روی جنگ رسانه‌ای علیه الازهر تمرکز کرده‌اند. شیخ فاتح رضوان، استاد این دانشگاه:
اتصور ان الهجوم الصهيوني على مشيخة الازهر.
من معتقدم که حملات اخیر رسانه‌های صهیونیستی علیه شیخ احمد طیب رئیس الازهر موجب قدرتمندتر شدن این مجموعه و حتی خود شیخ احمد در مسیر مبارزه با اشغالگران فلسطین خواهد شد.
تحرض الصحافه الاسرائيليه على قتل.
روزنامه اسرائیلی معاریف اخیراً در یادداشتی که بیشتر به یک طرح تروریستی شباهت داشت، دانشگاه الازهر را به سر مار تشبیه کرده و نوشته است:
الازهر یک مجموعه دینی اسلامیه که بیش از 1000 سال قدمت داره و بزرگان اون در چند دهه اخیر جزء دشمنان و مخالفان اسرائیل بودن. این دانشگاه که پشتوانه فکری و مذهبی مبارزه برای آزادی فلسطین در مصر است، باید مانند سر مار له بشه و رئیس اون احمد طیب هم بهتره که زودتر کشته بشه.
یدین الازهر الشریف جرائم الاباده و سیاست.
دانشگاه الازهر و رئیس آن بارها جنایات و نسل کشی صهیونیست‌ها در فلسطین به ویژه غزه را محکوم کرد و حالا تشویق به از بین بردن این مجموعه و ترور رئیس آن به وضوح نشان می دهد که برای صهیونیست‌ها فرقی نمی کند چه کسی باشی و در کجا، کافیست مخالف آنها باشی تا تبدیل به یک هدف مشروع برای ترور بشوی. گاهی ژنرال‌های نظامی در ایران و حالا یک روحانی اهل سنت در مصر.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. تشکیک در انتقاد دولت‌های اروپایی از رژیم صهیونیستی. پس از اینکه کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی طرح اشغال کامل غزه را تصویب کرد، شماری از دولت‌های اروپایی از جمله دولت انگلیس هیچ اقدام عملی برای توقف اجرای این طرح نکردند. انگلیس از حدود 80 سال پیش که سرزمین‌های فلسطین را به صهیونیست‌ها داد، همیشه حامی رژیم اشغالگر قدس بوده است.
پس از اعلام طرح رژیم اسرائیل برای اشغال کامل غزه، نخست وزیر انگلیس مانند برخی دیگر از مقامات اروپایی آن را تصمیم اشتباه خواند و تجدید نظر درباره آن را خواستار شد. استارمر در بیانیه اعلام کرد این اقدام به این جنگ پایان نمی دهد و به آزادی گروگان‌ها کمک نمی کند. خلاف تصور رایج در میان دولت مردان حامی صهیونیسم، ابراز نگرانی های گفتاری رژیم های حامی اسرائیل نمی تواند آزادی خواهان را به اشتباه بیندازد.
ما با فعالیت های فلسطینیان و هواداران آزادی فلسطین همبسته ایم. همه جهان شاهد نسل کشی اسرائیل در غزه است که با همدستی آمریکا، دولت انگلیس و اتحادیه اروپا صورت می گیرد.
ما از کایر استارمر می‌خواهیم تا به اقدام عملی دست بزند.
به گفته فعالان مدنی حامی حقوق فلسطینیان، نخست وزیر انگلیس هنوز هم حاضر نشده است. قتل بیش از 60 هزار زن و مرد و کودک فلسطینی را نسل کشی بداند.
اسرائیل در حال گرسنگی دادن کودکان فلسطینی است. ما چه تعداد صحنه وحشتناک دیگر باید ببینیم تا نخست وزیر به منظور توقف این نسل‌کشی تحریم‌ها را علیه اسرائیل وضع کند.
مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
نخست وزیر استرالیا از تصمیم دولتش برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین خبر داد. آنتونی آلبانیز اعلام کرد کشورش در 80مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد فلسطین را به عنوان کشوری مستقل به رسمیت خواهد شناخت.
استرالیا هم به جمع 147 کشوری پیوست که خواستار به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان کشوری مستقل هستند. آنتونی آلبانیز نخست وزیر این کشور این تصمیم رو در پی تعهد مشابه فرانسه، انگلیس و کانادا گرفته.
من با کشورهای همفکرمان انگلیس، کانادا، فرانسه و سایر کشورهای اروپایی گفتگوهای زیادی کردم. بیانیه روشنی در این زمینه وجود داره که ایتالیا و آلمان هم به اون ملحق شدن. بر همین اساس متعهد شدم در 80مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر کشور فلسطین رو به رسمیت بشناسم.
راه حلی که به گفته سایمون جکمن، کارشناس حوزه سیاسی، برای شکستن چرخه خشونت و پایان گرسنگی و کشتار در غزه به کار گرفته میشه.
اکنون زمان انجام این کاره، چون حمایت گسترده از سوی اعضای دیگر ائتلاف غربی هم وجود داره. راهپیمایی 90 هزار نفری روی پل سیدنی هم نشون دهنده عمق نفوذ این موضوع در سیاست داخلی استرالیا است. این یک گام مهم برای استرالیا است که با پیوستن به جمع قدرت‌های غربی، دولت نتانیاهو و مهمتر از اون دولت ترامپ رو منزوی میکنه.
این در حالیه که خبرها از پیوستن احتمالی نیوزیلند به تصمیم به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین حکایت داره. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
و آخرین خبر این بخش، شکایت مسلمانان هلند از انتشار پست ضد اسلامی ویلدرز. سازمان‌های اسلامی در هلند شکایتی علیه گرت ویلدرز، سیاستمدار راست افراطی هلندی، به اتهام نفرت پراکنی و خشونت علیه مسلمانان ارائه کردند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که ویلدرز هفته گذشته تصویری با محتوای توهین به حجاب مسلمانان منتشر کرد. منتقدان معتقدند این اقدام اسلام ستیزی و احساسات ضد اسلامی را تشدید می‌کند. گفتنی است ویلدرز رهبر حزب آزادی هلند است که به مواضع تند ضد اسلامی شناخته می شود. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدی، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین‌های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخ‌زدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه‌ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی می‌شورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگرم ظرفا رو با دست می‌شورین، اونها رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آبکشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمی‌کنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتری هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه‌های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
دلارم به هم میرسونه، دلا هم سفر و امامه زمونه.
امسال که در لشکر حسین علیه السلام پذیرفته شدیم و در زیارت اربعین حاضر میشیم، چه نقش و وظیفه‌ای داریم؟ هر دوره حسینیان و یزیدیان خودش رو داره که همچنان در حال تقابله. به خصوص امسال بعد از جنگ تحمیلی 12 روزه میتونیم سفیری باشیم که برای مردم عراق و سایر کشورها جبهه حسینی و جبهه یزیدی رو تبیین کنیم. برای انجام این مسئولیت مهم میتونیم چند تا کار رو انجام بدیم. اینو بدونیم برای اینکه تاثیرگذار باشیم باید ابتدا با مخاطبمون دوست بشیم و باهاش اونس پیدا کنیم. و این دوستی میتونه با دادن یه هدیه ساده به مخاطب یا فرزند کوچیکش شکل بگیره. یه گل سر، یه قاب عکس شهدا یا یه تسبیح میتونه هدیه خوبی باشه. داشتن اخلاق حسنه، توجه به اوقات نماز و رعایت مستحبات میتونه تأثیر گفتگوی ما رو بالا ببره. باید بیان کنیم که همه ما در زیر پرچم حسین علیه السلام یک جبهه جهانی متحدیم و برای پیروز شدن لشکر حسین در این نبرد در مقابل یزیدیان زمان یعنی آمریکا و اسرائیل باید پشت رهبران الهیمون تا پیروزی و آزادی غزه و قدس و ظهور امام زمان بایست. اگه میخوای این پیام رو جهانی کنی، حتما در اربعین چند تا دوست غیر ایرانی پیدا کن و ارتباط با این دوستا رو ادامه بده. جبهه جهانی شباب المقاومه.
من دیدم بعضی از اساتید قرآن مذاکراتی کرده بودن که آقایون در اختیار من گذاشتن بعضیشو، مطالب مهمی، مطالب قابل توجهی از مسائل قرآنی رو، مسائل تلاوت رو اینا در میان گذاشتن، بهش توجه داشتن، روش تکیه کردن، اهتمام ورزیدن. خب اینا مورد استفاده قرار بگیره.
بیستمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع الزامات ابداع در تلاوت قاریان ایرانی.
امروز ما در کشورمون به حمدالله قرائمون خودشون ابداع لحن میکنن. انسان این رو در بعضی از قرا مشاهده میکنه.
پژوهشگران و کارشناسان قرآنی می توانند مقالات، طرح‌ها و ایده‌های خود را پیرامون موضوع نشست حد اکثر تا نیمه مهر ماه ارسال کنند. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.quranshura.ir مراجعه نمایند.
شورای عالی قرآن.
شبتون بخیر همراهان گرامی، در پناه صاحب قرآن باشید هر کجا که هستید. شنونده های ارجمند رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت، ساعت 20:18 هست. سه‌شنبه شب 18 صفر 1447، 21 مرداد 1444 و همچنان بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف تقدیم حضور شما سروران گرامی میشه و انشالله در ادامه تا ساعت 10 شب ساعت 22 در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. و عرض میکنم طبق روال شبهای چهارشنبه تا دقایق دیگر برنامه نسیم وصل رو پخش میکنیم که اختصاص داره به پخش دعای توسل و امشب با صدای آقای سماواتین دعا رو پخش میکنیم و ملتمس دعای خیرتون هستیم. و بعد از اون هم مستند خط مقدم رو ساعت 24 دقیقه پخش خواهیم کرد و سپس ساعت 21 برنامه پارسایان تقدیم علاقمندان میشه و در این برنامه حجت الاسلام وحیدی درباره سیره و اخلاق علما صحبت میکنند و امشب هم با عالمی دیگر آشنا خواهیم شد. و بعد از اون هم روایت کتاب ساعت 21:10 دقیقه تقدیم علاقمندان میشه. بعد از اون آیا میدانستید رو میشنوید و در پایان هم ساعت 21:30 دقیقه بر کرانه نور تقدیم علاقمندان به مباحث قرآنی و تفسیری میشه و در این برنامه حضرت آیت الله جوادی آملی به ادامه تفسیر آیه 120 سوره مبارکه مائده میپردازند. امیدوارم با برنامه‌های مورد نظرتون باز هم همراه ما باشید. انشاءالله که ساعت مفیدی رو براتون فراهم کرده باشیم تا این ساعت. باز هم سپاسگزارم که رادیو معارف رو انتخاب کردید برای شنیدن. انشاءالله که اگر نقطه نظر و پیشنهادی هم دارید ما رو راهنمایی کنید با شماره 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 تا انشاءالله به نحو مطلوب تری در خدمت شما باشیم، یا اینکه به 3553 پیامک ارسال بفرمایید. شبتون بخیر باشه. دعای توسل رو در برنامه نسیم وصل میشه.
دست توسل بر دامن 14 نور پاک میزنیم.
یا سیدنا و مولانا
و از ساحت آسمانیشان چشم عنایت و شفاعت داریم.
توسلنا بک الاله،
جان به زلال محبت جانان بشوییم
و غبار از آینه دل
بسوتاجاتنا یا وجیع
نسیم وصل،
امید هر کسی به نیازی یا حاجتی است. امید ما، امید ما به رحمت بی منتهای توست. امید ما به رحمت بی منتهای تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسالک و اتوجه الیک بنبیک نبی الرحمه محمد صلى الله عليه وآله. يا أبا القاسم، يا رسول الله، يا إمام الرحمة، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله فقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله فقدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیها عنده اشفع لنا یا فاطمه الزهرا یا بنت محمد یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا یا ابو محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبى یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله فقدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا یا ابا عبدالله یا حسین ابن علی ایها الشهید یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیها اشفع لنا عند الله یا ابو جعفر یا محمد ابن علی ایها الباقر یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله فقدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا يا ابو عبد الله يا جعفر ابن محمد ايها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها.